ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دستور رئیس جمهور برای تقویت شبکه شاد و زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه‌ای مورد نیاز آموزش و پرورش در نشست پیگیری تحول در نظام آموزشی،
آغاز فرایند هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شوراها از 21 دی آغاز می‌شود.
بررسی ابعاد تفاهم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور وزیر امور خارجه در نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی،
اتصال 25 بانک به سامانه املاک و اسکان با پیگیری‌های خبر رسانه ملی، ارائه خدمات بانکی فقط با کد پستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک،
و از اشغالگری تا غارت منابع آبی منطقه، رژیم صهیونی در سایه بحران آبی، بزرگترین سد جنوب سوریه را هم تصاحب کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 24 خوش آمدید. خانم فنایی پور و من علیرضا موسوی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور در نشست پیگیری تحول در نظام آموزشی کشور با تاکید بر ضرورت طراحی جامع در مدارس گفت مدارس جامع می توانند متناسب با توسعه جمعیتی دسترسی عادلانه آموزشی را فراهم کنند. آقای پزشکیان با بیان اینکه برای تجهیز مراکز آموزشی مقدمات و ساختار آن باید در نظر گرفته شود تصریح کرد، اگر 16 میلیون دانش آموز داریم، باید برای معلمان زیرساخت‌های دیجیتال، تولید محتوا و سایر نیازهای آموزشی بودجه مناسب داشته باشیم. این هزینه ها هم باید متناسب با توان اقتصادی خانواده ها یا دهک‌های درآمدی تنظیم شود. رئیس جمهور همچنین بر ارتقای شبکه شاد تاکید کرد و گفت شبکه شاد باید تقویت شود و زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز آموزش و پرورش به صورت گسترده توسعه یابد. آقای پزشکیان با اشاره به لزوم احیای مشوق‌ها و مقررات برای هنرستان‌ها همانند آموزش‌های رسمی گفت دانش آموزان باید این مهارت‌ها را فرا بگیرند و آموزش‌ها متناسب با کشش بازار کار، نوع خدمت با تنوع شغلی طراحی شود.
فرایند هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز شد. نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از 21 دی آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه دارد. به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور، داوطلبان نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی باید حداقل 3 ماه قبل از نام‌نویسی از سمت خود استعفا کنند. علی زینی‌وند.
فرم ثبت نام در حال طراحی است، در روزهای آینده منتشر میشه که باز داوطلبان باید مراجعه کنند و آمادگی لازم رو برای ثبت نام الکترونیک داشته باشند، گواهی عدم سوء پیشینه رو عقض کنند و در روزی که ثبت نام میکنند اون رو در سیستم ثبت نام بارگذاری کنند به گونه ای که از تاریخ در واقع صدور این گواهی عدم سوء پیشینه بیش از 3 ماه نگذشته باشه.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.
وزیر امور خارجه با اشاره به جلسه 2 ساعته خود با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت در این جلسه درباره توافق انجام شده میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصر گفتگو کردیم. آقای عراقچی تصریح کرد همچنین دغدغه های نمایندگان مجلس، همکاری وزارت امور خارجه و مجلس برای خونسا کردن ترفندهای دشمن در حوزه های سیاسی و بین المللی مطرح شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم گفت در این جلسه مباحث سازنده‌ای مطرح شد و آقای عراقچی همه ابعاد توافق انجام شده میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را تشریح کردند و توضیح دادند. آقای عزیزی تاکید کرد خروج از NPT یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی ایران است، اما ایران گزینه‌های دیگری هم دارد.
مرحله دوم پرداخت معوقات بازنشستگان. مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت مرحله دوم معوقات بازنشستگان هفته آینده اجرایی می‌شود. به گفته مصطفی سالاری این پرداخت‌ها در 3 مرحله انجام خواهد شد.
بخشش رو پرداخت کردیم هفته گذشته، مرحله دومش هفته آینده پرداخت میشه، یعنی برای بازماندگان، و مرحله سومش هم چند روز بعد از اون انشاءالله پرداخت میشه.
با پیگیری های خبرگزاری صدا و سیما 25 بانک به سامانه املاک و اسکان متصل شدند. بانک مرکزی اعلام کرد از این پس بسیاری از خدمات بانکی از صدور دست چک تا افتتاح حساب و کارت جدید تنها با کد پستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد بود. اعمال اقدامات نظارتی درباره بانک‌هایی که تاکنون به سامانه املاک و اسکان متصل نشده اند در دست اجراست. البته برخی ایرادات فنی در این زمینه وجود دارد که با پیگیری بانک مرکزی در حال رفع است. مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت پس از ایجاد امکان استعلام از این سامانه برای همه بانک‌ها، شبکه بانکی به زودی و به صورت همزمان در ارائه خدمات پایه خود نظیر افتتاح حساب، صدور یا تعویض کارت بانکی و ایتای تسهیلات، کنترل‌های لازم را مبنی بر ثبت و اعتبار کد پستی متقاضی خدمت در سامانه املاک و اسکان اعمال خواهد کرد.
رئیس سازمان نوسازی مدارس از افتتاح 2400 مدرسه نوساز با 12000 کلاس درس از ابتدای مهر خبر داد. به گفته حمیدرضا خان محمدی 2000 میلیارد تومان تجهیزات آموزشی هم به مدارس سراسر کشور ارسال شده است.
تجهیزات کلاسی میز و صندلی و وایت بورد و تجهیزات اداری برای دفتر و دستگاه کپی و پرینتر رو در این حد که مدرسه یک امکانات اولیه داشته باشه برای راه اندازی، اما چیزی که مطلوب ما هست اینه که در هر کلاس کیت‌های آموزشی، بسته‌های آموزشی، تجهیز آزمایشگاهی و اگه بشه نمایشگرهای تعاملی در کلاس باشه که معلم بتونه به سرعت به دنیای بیرون از طریق اینترنت وصل بشه، بهترین کلیپ‌ها و بهترین فیلم‌های آزمایشگاهی که لازمه بچه‌ها ببینن رو در کلاس نمایش بده.
جهش تولید در صنعت نوشت افزار کشور. رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نوشت افزار ایران میگوید توان تامین همه نیاز کشور به اقلام ضروری این بخش مانند مداد و خودکار وجود دارد. به گفته آقای صنعتکار مصرف سرانه مداد در کشور 360 میلیون عدد است، در حالی که ظرفیت تولید بیش از 800 میلیون عدد است. در بخش خودکار نیز مصرف سرانه 350 میلیون عدد در سال است، اما توان تولید سالانه بیش از 600 میلیون عدد خودکار است. اما این روزها و در آستانه بازگشایی مدارس، بازار نوشت افزار رونق گرفته است.
آغاز جنب و جوش خرید نیمه دوم شهریور و بازار داغ وسایل مورد نیاز مدرسه، تکاپوی دانش آموزان برای انتخاب و خرید.
کلاس چندم میری؟ اول هنوز یه ذره گرفتم ولی یه ذره نگرفت.
اومدم اینجا کوله بخرم،
دفتر، مداد رنگی،
یه هایلایت فسفوری،
جنسش خوب باشه، ایرانی باشه.
برنامه ریزی والدین برای متناسب سازی لیست خرید و بودجه در نظر گرفته شده.
کیف و کفشش و اینا رو خرید کردیم، لوازم تغییر هر چیزی که نیاز داشت براش دختر تهیه کردم.
خدای تنوع هم حرف اول میزنه، حتی از قیمتش به نظر.
آره. ترجیحتون جنس ایرانی هست یا خارجی؟
مطمئنن ایرانی.
وسایلی که از گذشته دارن از سالهای پایین تر استفاده نشده هست اونها رو استفاده کنن.
و همکاری و هماهنگی کسبه و فروشگاه ها برای همکاری و همراهی ویژه با مردم.
انساتون جوره الان؟
خدا شکر بله.
کوله های مدرسه رسیده تو هر مقطعی که بخواید الان موجوده.
بر اساس این که خانواده چه نیازی داره، فرزندش کلاس چندمه، میتونه خوب راهنماییشون کنیم که اون محصولی که واقعا کاربردیه واسه فرزندشون استفاده کنه.
همیشه برای شروع فصل پاییز و شروع مدارس همیشه تخفیفی مقایل میشیم. به هر حال هر خانواده به هر نوعی بتونه کار خوبی تهیه بکنه.
حسین نورانیان، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت معافیت 3 فرزند و بیشتر فقط تا پایان سال 1404 اجرایی می شود. سردار رحمان دوست گفت مشمولان واجد شرایط باید در فرصت در نظر گرفته شده از طریق دفاتر پلیس علاوه 10 برای ثبت درخواست خود اقدام کنند. همه مشمولان غایب و غیر غایب همچنین کارکنان وظیفه که در حین خدمت هستند و دارای 4 فرزند و بیشتر می باشند بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و سربازان وظیفه که دارای 3 فرزند به شرط داشتن حداقل 40 سال تمام سن معاف می شوند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی به دولت‌های اسلامی هشدار داد تشکیل اجلاس کنفرانس اسلامی پر از سخنرانی و بدون نتیجه عملی همانند نشست شورای امنیت مساوی است با سفارش تجاوز جدید به رژیم صهیونیستی. آقای لاریجانی در این پیام که به زبان عربی در صفحه شخصی خود منتشر کرده به سران دولت‌های اسلامی توصیه کرده حداقل علیه دیوانگی رژیم صهیونی ستاد عملیات مشترک تشکیل دهند، چرا که همین تصمیم ارباب این رژیم را نگران می کند تا برای ایجاد صلح جهانی و جایزه نوبل دستپاچه عوامل خود به رژیم صهیونیستی را تغییر دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین خطاب به سران دولت‌های اسلامی نوشته برای مسلمانان گرسنه و مظلوم فلسطینی که کاری نکردید، حداقل برای جلوگیری از نابودی خودتان تصمیم مختصری بگیرید.
رژیم صهیونیستی کنترل کامل بزرگترین سد جنوب سوریه را در دست گرفت. به گفته برخی منابع امنیتی در سوریه، ارتش رژیم صهیونیستی کنترل سد المنتره را در دست گرفته است. صهیونیست‌ها پیش از این کنترل 6 سد دیگر را هم در جنوب سوریه به دست گرفته بودند. همینطور این رژیم کنترل خود بر منابع آب رودخانه‌ای و مسیرهای آبی منطقه را تشدید کرده و امنیت آبی سوریه و اردن را به خطر انداخته است. دولت اشغالگر همچنین توانسته به پیشروی‌های خود ادامه دهد و خود را به بلندی‌های استراتژیک تلل شحم برساند و کنترل آن را به دست گیرد.
از صبح شنبه ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی 1 برج مسکونی، 3 پناهگاه و بیش از 20 ساختمان را در شهر غزه با بمباران تخریب کرد. در یکی از این حملات یک خانواده 10 نفره به شهادت رسیدند. از بامداد شنبه دست کم 51 نفر در نقاط مختلف این باریکه شهید شدند. با وخامت اوضاع انسانی و بهداشتی نوار غزه، انجمن امداد پزشکی در غزه به الجزیره اعلام کرد داروها و تجهیزات پزشکی موجود در بیمارستانها برای رسیدگی به تعداد زیاد بیماران کافی نیست و خواستار مداخله فوری برای ارائه پشتیبانی پزشکی به نوار غزه شد. وزارت بهداشت غزه از همه طرفها خواست تا فوراً برای افزایش ذخایر واحدهای خون و فرآورده‌های خونی در بیمارستانهای نوار غزه اقدام کنند. با تشدید اوضاع انسانی و بهداشتی در نوار غزه، 7 فلسطینی از جمله 2 کودک نیز در نتیجه قحطی و گرسنگی ناشی از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه طی 24 ساعت گذشته به شهادت رسیدند. در عرصه سیاسی، خانواده اسرای صهیونیستی اعلام کردند نتانیاهو اسرا را قربانی می‌کند و به دنبال یک جنگ ابدی برای خدمت به منافع سیاسی خود است. همزمان رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند هزاران صهیونیست بار دیگر در مرکز تل آویو تظاهرات کردند و خواستار پایان جنگ و توافق تبادل اسرا شدند.
کشتی‌های مغربی برای پیوستن به ناوگان دریایی سمود حرکت کردند. کشتی‌های پشتیبان هم از مغرب در حال ملحق شدن به آزادی‌خواهان کاروان سمود برای شکستن محاصره غزه هستند. ناوگان مغرب با 32 کشتی در این عملیات مشارکت دارد و به ده‌ها کشتی از کشورهای اروپایی می‌پیوندند. حرکت این کشتی‌ها از بندر تونس به علت موانع پشتیبانی و فنی حدود 6 روز به تعویق افتاده بود که آماده حرکت به سمت نوار غزه شدند.
سخنگوی ارتش یمن از حمله با موشک چند کلاهک مافوق صوت به تل آویو خبر داد. یحیی سری اعلام کرد در چارچوب پاسخ به تجاوز اسرائیل به کشورمان، نیروی موشکی نیروهای مسلح یمن با یک موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین 2 چندین هدف حساس را در منطقه اشغالی یافا هدف قرار دادند. سخنگوی ارتش یمن همچنین اعلام کرد میلیون‌ها نفر از صهیونیست‌های قاصب به پناهگاه‌ها فرار کردند. همزمان رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند در پی این حمله موشکی پروازهای فرودگاه بن‌گوریون نیز به حالت تعلیق درآمد.
رئیس جمهور آمریکا از اعضای ناتو خواست خرید نفت روسیه را متوقف کنند و تحریم‌های سنگینی را علیه آن اعمال کنند. دونالد ترامپ در نامه خود به اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مدعی شده است این اقدام به جنگ در اوکراین پایان خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در صورتی که اعضای ناتو دست به این اقدام ها بزنند او نیز تحریم های سنگینی علیه روسیه اعمال می کند. ترامپ همچنین با طرح ادعای نفوذ چین بر روسیه از اعضای ناتو خواسته است برای توقف جنگ تعرفه های 50% تا 100% را علیه چین اعمال کنند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم از هند به علت خرید نفت از روسیه انتقاد و تعرفه‌های کالاهای وارداتی از این کشور را افزایش داده بود.
مأمور سرویس مخفی آمریکا به علت بدگویی از چارلی کرک اخراج شد. چارلی کرک از چهره‌های محافظه‌کار و متحدان نزدیک ترامپ 3 روز پیش هنگام سخنرانی در دانشگاهی در آمریکا ترور شد. به گزارش CBS، مأمور سرویس مخفی آمریکا در فضای مجازی نوشت، چارلی کرک در برنامه‌هایش نفرت و نژادپرستی را ترویج می‌کرد. مدیر سرویس مخفی آمریکا گفت، حملات با انگیزه‌های سیاسی در آمریکا در حال افزایش است و کارکنان نباید به این مشکل دامن بزنند. برخی شبکه‌های اجتماعی آمریکا هم به کاربران هشدار دادند، هر گونه مطلبی که حاکی از خوشحالی از ترور چارلی کرک باشد، حذف می‌شود.
زنگ خطر پیشروی دیابت در کشور به صدا درآمد. وزارت بهداشت هشدار داد سن دیابت نوع 2 به 18 سال رسیده است. حالا در ایران نمونه تولید داخل پیشرفته ترین داروی درمان دیابت در دنیا روانه بازار شده است.
57 سالگی متوجه شدم که دیابت دارم.
این خانم یکی از 7.5 میلیون ایرانیه که به دیابت مبتلا هستن.
آقای رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت.
فشار خون، چاقی، دیابت، بیماری قلبی داره.
3 تا بیماری که شدن بلای جون ایرانی ها.
دیالیزتون رو از کی فهم؟
از هم از بلایه.
این بیمار به خاطر فشار خون بالایی که در طی زمان داشته و تشخیص و مراقبت مناسب برش صورت نگرفته کارکرد کلیه‌اش افت کرده، همجور مشکل گرفتگی عروق کرونر هم داشته.
سن ابتلا بهشون هم رسیده به دوران جوونی.
من دیروز اومدم گفتم فشار خون دارین، 14 بودن، گفتن 3 روز پس سلام بعد بیان برای فشارتون بساب چیز بشه گرفته بشه.
آقای رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت.
سن دیابت تو کشور ما حداقل 10 تا 15 سال اومده پایین، حدود 20-22 اینا رسیده و گاهی اوقات حتی پایین تر، تا 18 سالگی هم ما افرادی داریم که دچار دیابت نوع 2.
بنابر گزارش وزارت بهداشت 83% مرگ ایرانی ها بر اثر بیماری های غیر واگیر. خانم عبدالحسینی، کارشناس بیماری های غیر واگیر.
عمده ترین علت مرگ هم توی کشور ما قلبی عروقی هست. عوامل خطری مثل فشار خون و دیابت رو اگه بتونیم کنترل کنیم، میزان مرگ و میر رو میتونیم کم بکنیم.
دیابت چهارمین علت مرگ ایرانی هست. از هر سه فرد دیابتی بیماری دو نفر کنترل نمیشه. حالا جدیدترین داروی درمان دیابت در ایران تولید و روانه بازار شد.
آقای استقامتی، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
اسپارتین رو یکی از قوی ترین داروهای است که برای درمان دیابت استفاده میشه. مثلا یه آدمی که 100 کیلوه، سادهش کنم میتونه تا 75 80 کیلو برسه و معدل قند 3 ماهه رو بالای 2% کم
بکنه. اما چه کسانی میتونن از این آمپول درمانی دیابت استفاده کنن؟
افرادی که نمای توده بدنی 27 به یک بیماری همراه دارن، مثلا فرض کنید دچار دیابت هست، دچار فشار خون هست.
مطالعات نشون میده بروز بیماری‌های قلبی در بیماران دیابتی 2 برابر بقیه است. کاهش قند خون تا 12% مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی رو کاهش میده. هانیه جلیل نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
نهمین جشن بستنی سنتی و سرنگ شهر ترقبه خراسان رضوی با حضور پرشور شهروندان و گردشگران در این شهر برگزار شد. جشن روز بستنی سرنگ ترقبه در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.
ترقبه است، حضور پرشور مردم در جشنی شاد با طعم شیرین بستنی سرنگ ترقبه. نهمین سال برپای این جشن همزمان با میلاد پیامبر مهربانی ها باز هم حضور پررنگ شهروندان، مسافران و گردشگران و زائران آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رنگ و بوی دیگر به این گرد همایی بزرگ و بانشات داده است.
خیلی عالی بود، انتظار نداشتم که اینقدر با این جمعیت رو در رو باشم و ببینم. آره،
شاد و بانشاد، هر کس نیاد ضرر کرده، خیلی عالیه.
هدف از برپایی این رویداد ایجاد لحظاتی به یاد ماندنی برای مردم و معرفی بستنی سرنگ ترقبه به میهمانان این شهر است. حسین ولی نژاد، رئیس اتحادیه بستنی فروشان شهرستان ترقبه شاندیز، درباره برگزاری این جشن گفت:
روز بستنی ترقبه ما 15 مرداد یه رویداد داریم. امسال با توجه مصادف شدن با ایام محرم و صفر تصمیم گرفتیم که با ولادت پیامبر صلی الله این مراسم رو یکی کنیم.
این مراسم با برش کیک بستنی مخصوص و پذیرایی از حاضرین با بستنی سرنگ سنتی ترقبه به کار خود پایان داد. جواد مرگان، خبرگزاری صدا و سیما، ترقبه.
تولید آسفالت با استفاده از سرباره فولاد. برای نخستین بار آسفالت سرباره ای در حجمی بالا و در حلقه 4 ترافیکی اصفهان اجرا شد که این اقدام علاوه بر ارتقاء کیفیت و ایمنی جاده‌ها موجب حفظ منابع طبیعی خواهد شد.
وقتی فناوری ایرانی به کمک محیط زیست می آید و مشکل چند دهه‌ای فولاد یعنی انبار کوهی از سرباره را برطرف می کند. به ضایعات فولادسازی سرباره می گویند. مجید دادجو، مدیر فراوری ضایعات فرایندی مجتمع فولاد مبارکه:
معمولا اکسیدهای غیر آهنی، CaO، MgO، SiO2، اینها ترکیبات این شکلی هستند.
تولید سرباره در صنایع فولادسازی امری اجتناب ناپذیر است، چون به ازای تولید هر 25% فولاد سرباره یا همان ضایعات هم تولید می شود. آنچه مهم است فراوری و به چرخه درآوردن این دورریز صنعتی است. رحیم خلقی، رئیس واحد حمل و فراوری سرباره مجتمع فولاد مبارکه:
طی این تقریبا 30 سالی که از بهره برداری فولاد مبارکه گذشته، چندین میلیون تنش اینجا دپو شده.
حالا با مطالعات و تحقیقات دقیق با همراهی شهرداری اصفهان این سرباره در فرآیندی علمی تبدیل به آسفالت شده و در حلقه 4 ترافیکی شهر اصفهان عملیاتی شده. آسفالت‌های قدیمی زودتر فرسایش پیدا می‌کند که همین منجر به سرخوردن خودروها هنگام ترمز است، که تولید آسفالت از سرباره این مشکلات را برطرف کرده. مدیر فراوری ضایعات فرایندی مجتمع فولاد مبارکه:
سرباره فولادسازی به علت وجود سیلیس داخلش مقاومت به سایشش بالاست.
اصغر کشاورز راد، معاون عمرانی شهر شهرداری اصفهان.
باعث افزایش مقاومت شد، جلوگیری میکرد از شیار شدگی، جلوگیری میکرد از موذی شدن مسیر.
البته آنطور که معاون عمرانی شهرداری اصفهان میگوید، نیاز است انتقال سربار از فولاد به شهرداری سرعت بیشتری بگیرد.
ما حداقل روزانه نیاز به 200 تن مصالح سربارایی حداقل داریم. این انتظار را داریم که شرکت فولاد مبارکه این مصالح رو انتقال بده به کارخونه تولید آسفالت ما.
بر پایه تحقیقات انجمن سرباره اروپا، 64% دورریز فولادسازی قابلیت استفاده در جاده سازی دارد. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
و حالا شنونده چند خبر ورزشی باشید. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان با راهیابی امیر حسین زاره و احمد محمد نژاد جوان به فینال رقم خورد. کامران قاسمپور به رده‌بندی رفت. در مرحله نیمه نهایی این پیکارها در زاگرب کرواسی در وزن 61 کیلوگرم احمد محمد نژاد جوان در مساف با کوم هیو کیم از کره شمالی 3-2 به پیروزی رسید و در فینال به مساف اوگیوف قهرمان جهان و المپیک از روسیه می رود. در 86 کیلوگرم کامران قاسمپور 7-0 نتیجه را به زاهد والنسیا از آمریکا واگذار کرد و در رده‌بندی برای مدال برنز تلاش خواهد کرد. در 125 کیلوگرم امیر حسین زاره 7-3 شامیل شریفوف از بحرین را شکست داد و برای کسب مدال طلا با گرگوری از شویدی از آذربایجان سرشاخ می شود. پرونده هفته سوم لیگ برتر فوتبال با توقف پرسپولیس و پیروزی زوباهن و سردنشینی خیبر خرم‌آباد بسته شد. در بازی‌های باقی مانده این هفته پرسپولیس مقابل میهمانش فولاد خوزستان به تساوی 1-1 رضایت داد. شمس‌آذر قزوین با پیکان 1-1 مساوی کرد. چادرملو با ملوان به تساوی 0-0 رسید و زوباهن اصفهان 2-0 مثل رفسنجان را مغلوب کرد و در جدول خیبر خرم‌آباد با 7 امتیاز در صدر است و تیم‌های چادرملو، پرسپولیس، پیکان و ملوان با 5 امتیاز در تعقیب صدرنشین هستند. اما در هفته چهارم جمعه 28 شهریور مثل رفسنجان با شمس‌آذر، آلومینیوم با استقلال خوزستان، چادرملو با پرسپولیس، فجر سپاسی با زوباهن، ملوان با گلگهر و فولاد با خیبر و یک شنبه 30 شهریور استقلال تهران با پیکان و سپاهان با تراکتور به مسافه هم خواهند رفت. در مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا و در لیگ برتر انگلیس آرسنال 3-0 از سد ناتینگهام فارست گذشت. بورتموث 2-1 بر برایتون غلبه کرد. کریستال پالاس با ساندرلند و اورتون با استون ویلا بدون گل مساوی شد و وست هام 3-0 به تاتنهام باخت. در لالیگای اسپانیا هم خطافه 2-0 بر رئال چیره شد. رئال سوسییداد 2-1 از رئال مادرید شکست خورد. بیلبائو 1-0 مغلوب آلوس شد و در آلمان هایت نایمهم 2-0 مغلوب دورتموند شد. فرایبورگ 3-1 از سد اشتوتگارت گذشت و بایرن مونیخ 5-0 هامبورگ را در هم کوبید. در ایتالیا کالیرای 2-0 بر پالاما غلبه کرد. بازی یوونتوس با اینتر 4-3 به سود یوونتوس رقم خورد. در ادامه 21 دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان امروز در مانیل تیم ملی والیبال ایران به مساف مصر می رود. این بازی از گروه یک رقابت ها برگزار خواهد شد، اما در روز دوم این بازی ها تیم های کانادا، پرتغال، ترکیه، هلند، بلغارستان، آمریکا، لهستان و اسلوونی حریفان خود را شکست دادند. مسابقات کاناپولوی قهرمانی آسیا با نایب قهرمانی ایران در چین به پایان رسید و تیم پسران زیر 21 سال ایران در فینال این رقابت ها 4-3 نتیجه را به چینی تایپه واگذار کردند و مدال نقره گرفتند. پیکارهای جدای قهرمانی جوانان آسیا در جاکارتا اندونزی پیگیری شد و در اوزان مختلف امیر حسین وریزاده، حسین بخشی، هانیه عباس‌زاده و مهشید سفری موفق به کسب مدال نشدند و تا کنون برای کشورمان در رده نوجوانان سمیرا خاکخواه مدال نقره، امیر حسین نظری و محمد پوریا بنائیان مدال برنز کسب کرده است.
آسمان سواحل دریای خزر ابری و بارانی است. بارش باران که از دیروز در استان‌های شمالی کشور آغاز شده، همچنان به صورت متناوب در برخی نواحی این استان‌ها ادامه دارد. در رشت، ماسوله، انزلی و تالش در استان گیلان و همچنین گرگان، بندر ترکمن و کلوله در استان گلستان بارش باران ثبت شده است. سازمان هواشناسی همچنین برای برخی مناطق نوار شمالی کشور هشدار نارنجی صادر کرده است. بر اساس اعلام این سازمان تا دوشنبه